ساعت 18:06 عصر در ایران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. نمایندگان مجلس ایران 10 طرح تازه علیه آمریکا به مجلس ارائه کردند. صادق لاریجانی به انتقادهای فزاینده علیه خود پاسخ داد. و وزیر کشور میگوید به رغم افزایش نارضایتی ها تجمعات اعتراضی در ایران کاهش یافته است. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. در جلسه علنی روز یکشنبه 10 طرح نمایندگان مجلس علیه آمریکا اعلام وصول شد. از جمله موارد این طرح الزام دولت به شکایت علیه هالیوود در دادگاه‌های بین‌المللی و الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان و خسارت دیدگان کودتای 28 مرداد است. نمایندگان مجلس دلیل ارائه طرح خود برای شکایت از هالیوود را ساخت فیلم‌ها و سریال‌های ضد ایرانی و ارائه تصویر غیرواقعی و کذب از مردم و جامعه ایران اعلام کردند. نمایندگان مجلس ایران در طرح خود خواستار تحریم جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، استیو منوچین، وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا و تد کروز، سناتور و سیاستمدار آمریکایی شدند. ارائه این طرح‌ها در حالی است که مشخص نیست جمهوری اسلامی امکاناتی برای تحریم مقام‌های آمریکایی در اختیار داشته باشد. صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای سرگشاده در پاسخ به محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهارات او را خلاف واقع خواند. پیش از این محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم بدون ذکر نام صادق لاریجانی از نامه منسوب به او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. برخی شبکه‌های اجتماعی میگویند صادق لاریجانی در نامه به آیت الله خامنه ای از بازداشت معاون سابق خود انتقاد و تهدید به ترک ایران و اقامت در نجف کرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن را صادق لاریجانی بر عهده دارد نامه او به رهبر را تکذیب کرده. روزنامه‌های ایران نیز در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش انتقادات از صادق لاریجانی منتشر کرده و شبکه‌های تلویزیونی حکومتی نیز انتقادات از او را بازتاب دادند. در مقابل این انتقادات، علی مطهری نماینده مجلس و مرتضی مقتدایی عضو ارشد جامعه مدرسین قم از انتقادهای علنی اخیر علیه صادق لاریجانی انتقاد کردند. وزیر کشور دولت حسن روحانی میگوید با وجود افزایش نارضایتی مردم میزان تجمعات اعتراضی در سال جاری 38% کاهش یافته است. عبدالرضا رحمانی فضلی این اظهارات را صبح روز یکشنبه در نشستی با معاونان استانداری های ایران در تهران بیان کرد. سخنان آقای رحمانی فضلی در حالی است که نهادهای مستقل حقوق بشری از شدت گرفتن سرکوب هر گونه اعتراض در ایران سخن میگویند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در تازه ترین گزارش خود میگوید که طی یک سال اخیر آزادی بیان در جمهوری اسلامی محدودتر شد. نقض حقوق بشر از جمله حق حیات، حق آزادی و حق دادرسی عادلانه تداوم یافت و شمار اعدام‌ها به 253 تن رسید. سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار گزارشی در بهار امسال تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رو به وخامت رفته است. در همین گزارش ضمن اشاره به دستگیری و شکنجه بسیاری از منتقدان به افزایش روند سرکوب گسترده ی هر گونه اعتراض و تظاهرات از سوی مردم به رشد لجام گسیخته فقر و فساد نیز پرداخته شده است. اما گزارش‌ها از درگیری شدید در جنوب استان ادلب میان نیروهای دولتی و شورشیان حکایت داد تا جایی که دو طرف متحمل تلفات جانی شدند. همکارم ایلیا جزایری اینجا در استودیو با ماست تا از آخرین خبرها بگه. ایلیا، آخرین خبرها از تحولات میدانی اون چیزی که در ادلب میگذره چیه؟
بله کامبیز، نیروهای ارتش سوریه به 1 کیلومتری شهر خان شیخون رسیدن، اینطور که منابع مختلف میگن، یعنی هم نیروهای منابع دولتی سوریه میگن هم دیدبان حقوق بشر سوریه این خبر رو تایید میکنه. شهر خان شیخون کامبیز بزرگترین شهر حومه جنوب استان ادلب هست که ازش یک جاده استراتژیک میگذره که حلب رو به و ادلب رو متصل میکنه به هما و همس و دمشق. برای همین به دست گرفتن کنترل این جاده و مسیر منتهیش به ادلب برای نیروهای دولتی به منظور اینکه در آینده بخوان عملیاتی انجام بدن در ادلب بسیار مهم هست. اما طبق گزارش ها در درگیری هایی که امروز بوده در این منطقه دست کم 62 تن از نیروهای دولتی و از مخالفان از شورشان کشته شدن. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته طرف مقابلی که داره با نیروهای حکومت سوریه می جنگه گروه‌های جهادی هستن و دارن سعی میکنن خان شیخون رو از دست ندن.
ایلیا، از یه طرفی هم گزارش ها از افزایش تلفات غیر نظامی ها در نتیجه حملات هوایی به ادلب خبر میدن، در این زمینه چی دارید؟
درسته، خب از 3 ماهی هست که حملات نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه شروع شده، گاهی کاهش پیدا میکنه، شدت حملات گاهی افزایش. تا یه 2 روز گذشته ما شاهد شدت حملات هوایی بودیم، اینطور که در گزارش ها اومده در 2 روز گذشته دست کم 27 غیر نظامی کشته شدن، 7 تاشون دیروز بوده و 14 تاشون دیروز بوده که در 2 منطقه کشته شدن، 7 تاشون عضو یک خانواده هستن و 13 تا دیگه در روز جمعه. اگرچه دولت سوریه میگه مناطق حضور، محل حضور نیروهای مسلح، گروهای مسلح رو هدف قرار میده، اما بعضی از گزارش ها میگه منطق مسکونی هست که بمباران میشن. منابع مخالفان میگن شمار کشته شدگان از غیر نظامیان از 3 ماه پیش تا الان به 730 تن رسیده. سازمان ملل متحد میگه از 500 تن تجاوز کرده.
سپاسگزارم همکارم ایلیا جزایری که اینجا در استودیو با ما بود در مورد آخرین تحولات در استان ادلب سوریه. اما یکی از نمایندگان مجلس به نقل از علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که جمهوری اسلامی به زودی کار بر روی سانتریفیوژهای نسل IR8 رو در دستور کارش قرار میده. در همین رابطه ساعت پیش با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، گفتگویی کردم. اول از اون پرسیدم که تفاوت این سانتریفیوژهای نسل 8 یا 6 با سانتریفیوژهای نسل پیشین که ایران به کار میگرفت چیست؟ بهروز بیات:
یک نسل اوله، در واقع اون مدلیه که گرفته بودن از پاکستان و روشکاک، مدل اولیه است. توی مدت برای بهتر کردن این سیستم سانتریفوژا کار شده و در نسل‌های گوناگونی تا نسل 8 توسعه داده شدن. یه مشخصه مهم این سرعت چرخیدنشونه، اما مسئله اساسی کیفیت کارش هم هست. یعنی اینی که صرفا مثلا یک سانتریفوژی تند بچرخد اما به زودی خراب شود یا به زودی از کار بیفتد، خب این نتیجه مثبتی ندارد. یعنی مخلوطی از بهتر شدن کیفیت تولید سانتریفوژ به اضافه تغییرات تکنیکی درش که از جمله مثلا سرعتشه. البته صنعت سانتریفوژ چیز کاری‌های زیادی داره که من در مورد این مشخص ایران از جزئیات درست خبر ندارم، اما بسیاری موضوعات دست به دست هم میدن و باعث میشن که ظرفیت جداسازی افزایش پیدا کنه. از که شما اشاره کردید نسل 8 برابر نسل 1 ظرفیت جداسازی داره، در حال مخلوطی از این دوتاست و اطمینان در کارش، چون شما باید حساب کنید که سانتریفوژا توی آبشارهای پشت سر هم کار میکنن، کافیه یکیش از کار بیفته که تمامش آبشار خابیده. از این نقطه نظر کیفیتش که به زودی از کار نیفتد، خراب نشود، نقش بسیار مهمی بازی میکنه.
آقای بیات، آیا ذیل برجام ایران میتونه از این سانتریفیوژها استفاده بکنه؟ آیا استفاده و راه اندازی اینها خودش بالقوه میتونه نقض توافق اتمی محسوب بشه یا خیر؟
در برجام پیش بینی شده که ایران میتواند اقدامات پژوهش و توسعه سانتریفیوژها رو ادامه بده تا نسل 8، منتها معمولا محدود است که به 2 قطعه، یعنی به طور همزمان بیش از 2 قطعه کار نکنن، اما به هیچ وجه وارد پروسه تولید نشن. تنها 1.5 سال قبل از پایان 10 سال، یعنی 8.5 سال بعد از انعقاد برجام، ایران اجازه دارد که کاسکادهای که آبشارهای دارای 30 سانتریفوژ از این نسل 8 یا 6 یا 7 به کار بندازه. تا اون موقع فقط 2 تا بیشتر اجازه نداره. از این نقطه نظر صحبتی که گفته میشه آقای صالحی کرده خیلی روشن نیست. معلوم نیست که آیا واقعا دست دارن مثلا وقتی صحبت از 20 سانتریفوژه که آیا 20 سانتریفوژ رو به کار بندازن، یا اینکه قطعات لازم برای تولید 20 سانتریفوژ رو آماده کردن. این لحاظ روشن نیست، اما قطعا اگر که به همچین اقدامی دست بزنن، یعنی که اولا بیش از 2 سانتریفوژ از هر نسلی به کار بندازن و ثانیاً به طریق اولا اگر به نحوی وارد پروسه تولید بکنن، این نزد برجام خواهد بود.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، درباره اظهارات اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر توسعه سانتریفیوژ های نسل 6 تا 8 به گفته سازمان انرژی اتمی ظرفیت غنی سازی سانتریفیوژ های نسل 8 حدود 20 برابر بیش از نسل 1. ساعت 18:10 است در ایران. شما شنونده خبرها و گزارش های رادیو فردا هستین. در ادامه این بخش از شما دعوت میکنم برنامه ملاقات رو گوش کنید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زن جوانی که به حجاب اجباری در ایران و قوانین به گفته خودش تبعیض‌آمیز علیه زنان معترض بود و حالا به بیش از 2 دهه تحمل زندان محکوم شده. این فعال حقوق زنان در تلاش بود جهانی بهتر برای دختر خردسالش و نیز سایر دختران و زنان سرزمینش بسازد. اما کارش به دادگاه انقلاب و زندان کشید. مژگان کشاورز 5 اردیبهشت ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش در مقابل چشمان نگران و پرسشگر فرزند 9 سالش بازداشت شد. همه چیز از انتشار یک ویدئو شروع شد. ویدئویی که مژگان کشاورز را در واگن متروی مخصوص زنان نشان می‌داد. در این ویدئو مژگان زنان چادری را در آغوش می‌کشد و آرزو می‌کند در ایران روزی برسد که زنان در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند. او که خواستار جهانی برابر است، در حال گل دادن به زنان و تبریک روز جهانی زن از قوانینی که او آنها را تبعیض‌آمیز مینامد انتقاد میکند. او خواستار ورود زنان به ورزشگاه هاست و رفع ممنوعیت آواز خواندن زنان. او خواستار ارث برابر و دیه برابر با مردان است، آنچه که شاید خواسته خیلی از زنان ایرانی باشد. اما مژگان کشاورز آنها را با صدای بلند در مترو بازگو میکند و همین سرآغاز تشکیل پرونده سنگین برای او در دادگاه انقلاب تهران شد. مژگان کشاورز به دلیل مخالفتش با حجاب اجباری و آنچه او قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران می‌داند، در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد بدون اطلاع قبلی و بدون حضور وکیل مدافعش. شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران او را مجرم شناخت و برای او حکم 23 سال و نیم زندان صادر کرد. حکمی به امضای قاضی محمد مقیسه. حکمی که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های او در این پرونده اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویق و فراهم کردن موجبات فساد از طریق تبلیغ و کشف حجاب و توهین به مقدسات عنوان شد. مژگان کشاورز پس از گذراندن 100 شبانه روز کشدار در زندان قرچک در روز 23 مرداد ماه به زندان اوین منتقل شد و در صورت تایید حکمش باید 10 سال آینده را در این زندان سپری کند. 10 سالی که هر روز و شبش برای دختر خردسال او با سختی انتظاری طولانی برای بازگشت مادر می گذرد.
برنامه ملاقات رو شنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. با این برنامه پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین اپلیکیشن رادیو فردا رو برای گوشی‌های تلفن همراه هوشمند فراموش نکنید. سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگر است. تا آن زمان با سایر برنامه‌های رادیو فردا همراه بمانید.